سلسله درس های دین فطری درس هشتم قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنك سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که خدای متعال انسان رو خلق نکرده رها بکنه، بلکه انسان رو خلق کرده و آن به آن مراقبت میکنه و همه آن چیزایی رو که انسان نیاز داره برای رسیدن به اون بی نهایت رو در اختیارش قرار داده و برای هر دوره ای امامی راهنمایی قرار داده تا مردم گمراه نشن، از راه راست منحرف نشن، برسن به اون معدن بی نهایتی که قراره بهش متصل بشن. انسان نمیتونه خودش راه رسیدن به بی نهایت رو پیدا کنه. عقل چون نمیتونه راه رو نشون بده، پس باید تسلیم باشه اینجا. پس به این نتیجه میرسه که باید همون کسی که میل به بی نهایت رو در ما تولید کرده، راه رسیدن به بی نهایت رو به ما نشون بده، باید خودش ما رو ببره. کسی که گنج رو پنهان کرده، خودش باید نسخه و نقشه ی گنج رو بکشه و بده.
اما برای رساندن انسان به این غایت و به این مقام که همه ویژگی‌ها و صفات حضرت حق در وجود انسان هویدا و پدیدار بشه، خدای متعال چه روش‌هایی داره و چطور از انسان مراقبت می‌کنه که انسان به هر حال به اون غایت روزی برسه؟ خب این مراقبت‌ها رو تحت عنوان سنت‌های الهی تقدیم کردیم. اولین سنت، سنت هدایت بود، بعد سنت انذار و هشدار نسبت به خطر انحراف و گناه، و
سنت بعدی سنت ایجاد فرصت رشد که ازش تعبیر شده به سنت امداد، سنت ابتلا و افتتان و امتحان، که در واقع این دوتا سنت یا یک سنت در دو بخش، سنت امداد یا سنت ابتلا و افتتان و امتحان هم مجموعاً یک سنت که حالا عرض خواهیم کرد که اینا یا دو روی یک سکه است. اما سنت ایجاد فرصت رشد چیه؟ عرض کردیم همطور که یه مادر برای اینکه فرزندانش رشد کنند فقط نمیشینه و توصیه کنه که درس بخونید و کارهای شایسته انجام بدید یا کارهای ناشایست رو انجام ندید، بلکه لوازم و امکانات رشد رو هم براشون تهیه میکنه. لوازم تحصیل، کیف و کتاب و قلم و اونچه که نیاز داره فرزندش برای تحصیل مادر تهیه میکنه. خدای متعال هم همینطوره. خدای متعال فرصت‌های رشد رو برای همه انسان‌ها قرار داده که حالا این فرصت رشد گاهی به صورت امداد و اعطای امکانات و وسائل رشد که خدا به همه میده، همون که در سوره اسراء میفرماد کلا نمد و ها اولاء و ها اولاء من عطاء ربک، ما همه رو امداد میکنیم، چه مؤمنین چه کفار، همه از عطاء پروردگارت بهره مند میشن. و ما کان عطاء ربک محظورا، خدا عطاهای مادی خودش رو دریغ نمیکنه از حتی کفار. اینا امکانات و فرصت رشده که به همه میده. مثل اینکه مثلا در یه مدرسه چه برای درس خونا چه برای درس نخونا همه امکانات به سویه هست، همه فرصت استفاده از همه امکانات مدرسه رو دارن. حالا بعضیا درست استفاده میکنن، بعضیا استفاده نمیکنن. خب بعد بخش دوم این سنت ایجاد فرصت رشد، سنت ابتلا به سختی هاست که گاهی فرصت رشد به وسیله ابتلا به سختی هاست، گاهی با دادن امکانات، گاهی با گرفتن امکانات. دقت کنید بچه‌ها هم که میخوان رشد بدن اینطوری، گاهی دستشون رو میگیرند که راه ببرند، گاهی دستشون رو رها میکنند که خودشون برند. این همون ابتلا به سختی هاست. گاهی تو دوراهی امتحان قرار میدن بچه رو، میگن مثلا چیکار باید بکنی، این درسته یا اون، ببینن که این بچه چه کار میکنه. این در واقع یه فرصتی است که به او میدن تا خودش انتخاب کنه راه درست رو. حضرت حق هم برای انسان این کار کرده، این فرصت رشد رو به این صورت برای انسان ایجاد میکنه که مبتلا میکنه او رو به سختی ها، یا دو راه در مقابل او قرار میده، یا دوراهی فتنه ها. ما یه دوراهی امتحان داریم، یه دوراهی فتنه داریم. که حالا حضرت حق میگه ما برای همه انسان ها این امتحان رو قرار دادیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن که همین که بگن ما ایمان آوردیم کافیه، به ما میرسند و نیاز به امتحان ندارن، نیاز به این ندارن که رشد کنند در چالش هایی که ما در مقابلشون قرار میدیم؟ نه، ما این چالش ها رو قرار میدیم، فقط با گفتن این که ما ایمان داریم رشد نمیکنن. حالا گاهی وقتا خدای متعال میفهمد که ما امتحان میکنیم. امتحان چیزیست که حق و باطل درش مشخصه، انسان میدونه این برش حق، این باطله، این حرام، این حلاله. فقط فهمیدید اینجا انسان خودش و هوای نفسش، حالا گاهی وقتا هوای نفسش انسان میکشونه به سمت حرام، با اینکه میدونه که حرامه و میدونه باطله، میگه چه کار کنم دیگه، اقتضای هوای نفسمه، میدونم این باطله ولی انجام میدم. میدونه باطل چیه و حق چیه، اما در افتتان و در فتنه ها حق و باطل مشخص نیست، حق و باطل مشخص نیست، نمیدونه کدوم حق کدوم باطله، اینجا به وسیله نیروی عقلش نمیتونه تشخیص بده. اینجا باید حتما یه حجت داشته باشه که اینجا بدون اتصال به حجت خدا نمیتونه فتنه رو تشخیص بده. اگر کسی خودش بخواد فتنه رو تشخیص بده گاهی اشتباه میکنه، گاهی علائم مثلا حقانیت در وجود اهل باطل شاید بیشتر هم باشه، تظاهر به حقانیت در وجود اونها ممکنه بیشتر هم باشه که بعضی از انسان‌ها اینجا دچار خطا هم میشن اگر وصل به حجت خدا نباشن، همچنان که در جنگ جمل این اتفاق افتاد برای بعضی‌ها، یا در بعضی از فتنه‌ها در تاریخ داریم، در انقلاب خودمون در دوران معاصر هم داریم. به هر حال اول سنت ایجاد فرصت رشد رو عرض بکنیم، تفصیلش رو ببینید. حضرت حق چون از سر رحمت میخواد همه انسان‌ها رو رشد بده، خب گفتیم یه بخش از رشد اینه که امکانات مادی و لوازم رشد رو به انسان عطا کنه. خب امکانات و وسایل رشد چیه که خدا به ما داده؟ اولیش حیات و زندگی دنیوی و جسم مادی که این رو به همه داده، به همه انسان‌ها امکان زندگی در این دنیا داده و جسم مادی داده، لوازم زندگی در دنیا رو به همه داده. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای متعال مرگ و زندگی رو آفرید، یعنی به ما فرصت زندگی در دنیا رو عطا فرمود تا به ما فرصت بهترین عمل رو عطا کنه. ما تو این دنیا فرصت اینو داریم که به بهترین اعمال دست پیدا بکنیم، به بهترین حالات و روحیات دست پیدا کنیم. بدون این زندگی دنیوی ما نمیتونستیم به این حالات برسیم. حالا عرض خواهیم کرد چگونه. خب اینو خدا به همه داده، این اولین عطاییست که خدا در حق همه کرده. باز همون آیه قبلی که در سوره اسراء بود باز بیانگر همین مطلبه، کلا نمد و هاولائه و هاولا من عطا ربک. خب لذا عرض کردیم که آنچه که حضرت حق به انسان داده در این دنیا برای چیه؟ برای رشد، نه برای استراحت. ما باید حواسون باشه، گفتیم دنیا هتل استراحت نیست، دنیا باشگاه رشد روحه، باشگاه استقامته. آنچه که در دنیا دادند وسائل رشده، مثل آنچه که تو باشگاه به انسان میدن، فنر و وزنه و کباده و این چیزایی که میدن به انسان توی باشگاه برای چیه؟ اینکه انسان رشد کنه. نمیدن بهش که لذت ببره، میگن رشد کن تا بعد که رشد کردی لذت ببری، از رشدت لذت ببری، یا بعد از رشد لذت ببری. ولی فعلا حواست باشه که اینا لوازم لذت نیست، لوازم رشده. و اما ببینید این نکته رو باید خیلی ما تأکید بکنیم که فلسفه اعطای این امکانات رشد و نه لذت. لذا این جمله رو که مردم زیاد تکرار میکنن، اگر شما از مردم بپرسید که اصلا ما برای چی تو دنیا اومدیم، میگن خب برای اینکه زندگی کنیم دیگه. این غلطه. این که کسی بگه ما تو دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، این خودش باعث غفلت انسان میشه. نه، اینو باید ما دائما تذکر بدیم و به خودمون هم دائما بگیم، اینو تابلو کنیم در مقابل چشم خودمون بزنیم که ما نیومدیم در دنیا که زندگی کنیم، ما آمدیم در دنیا که بندگی کنیم. بندگی یعنی همون رشد کردن. پس ما آمدیم تا بندگی کنیم نه زندگی. بعضی هستن تو این دنیا زندگی میخوان بکنن، یعنی اصلا حالا اکثرا اینطوری هستن دیگه، همه ی هدفشون زندگیه به هر قیمتی که شده. اما ما باید مؤمنین باید هدفشون چی باشه؟ بندگی باشه، با هر سختی هم که بود بسازن. این یه نکته. نکته دوم اینجا اینه که تکالیف و انتظار به اندازه امکانات رشد. حالا که خدای متعال به همه امکانات رشد داده، البته بله به سویه نیست این امکانات رشد. حالا عرض خواهیم کرد چرا به بعضی کمتر داده، به بعضی بیشتر داده. تکالیفی که خدا میده به اندازه امکانات رشد، هر چه امکانات رشد بیشتر باشه تکلیف انسان سنگین تره و انتظار خدا از انسان بیشتره، و هر چه امکانات کمتر باشه تکالیف کمتره و انتظار خدا از انسان کمتره. ببینید اینو برای این عرض کردم که حالا شما مواجه میشید با سوالاتی که جوان‌ها ازتون میکنن که آقا اون انسان‌هایی که در مثلا آفریقا، در امریکا، در یه کشورهای دور از حالا معارف دین متولد میشن یا دور از تمدن اصلا متولد میشن، اینا با ما چه فرقی دارن؟ ما تو این زندگی خودمون این همه امکانات داریم، حوزه علمیه داریم، نمیدونم این همه دانشگاه و مدرسه و عالم و دانشمند، از همه اینا استفاده میکنیم. اونا کسی ندارن که بهشون بگه آیا اونا میرن جهنم؟ بعضی تصورشونه که مثلا اونا میرن جهنم ما میریم بهش. نه خیر، اینطوری نیست. هیچ کس نگفته که اونا میرن جهنم. اونا مستضعفینی هستن که چون امکانات ندارن تکالیفشون کمتر از ماست و انتظار خدا از اونا کمتره به اندازه امکانات رشدشونه. اگه فقط همینو میدونه، مثلا فرض کن یه نفر در ایالت تگزاس امریکا متولد بشه در یه خانواده‌ای که همشون قاتل بوده، اگر این یه نفر در این خانواده قاتل فقط آدم نکشه، اونم به اقتضای فطرتش، چون فطرتش انقدر بیدار هست که بهش بگه آدم کشتن بده و متنفر از قتل باشه. خب اگر به همین ندای فطرتش گوش کنه، هیچ دستور دینی هم به گوشش نخورده، به همین ندای فطرتش فقط گوش کنه و آدم نکشه، خدا میگه آفرین، تو رسیدی به مقصد. فردای قیامت هم خدا دیگه انتظار بیش از این نداره، دیگه به اون نمیگه چرا نماز نخوندی. خب بهش نرسیده این امکانات. این همون مستضعفین قاصری هستن که فردای قیامت خدا هیچ کدوم از اینا رو به جهنم نمیبره، مبتلا و عذاب نمیکنه، به خاطر اینکه امکاناتشون همینقدر بوده. مثل اینه که مثلا در یه مسابقه ورزشی یک انسان سالمی رو بهش میگن شما باید 10 کیلومتر رو مثلا در چند دقیقه بدوی یا مثلا 1000 متر رو در چند ثانیه بدوی، اما به یه کسی که معلوله نمیگن باید همین مسافت رو با همون زمان بری، میگن به اندازه توان خودت 100 متر رو تو مثلا 10 دقیقه یا تو 1 ساعت توان تو همینقدره. هر دو وقتی به خط پایان برسن، اون دونده سالم وقتی به پایان مثلا 10 کیلومتر برسه و این دونده معلول وقتی به پایان 100 متر برسه، به هر دو مدال طلا میدن. مدال هر دو هم یکیه. تبعیضی هم بین این دو قائل نمیشن. نمیگن این معلوله 100 متر دویده، اون سالمه 10 کیلومتر دویده. نه، میگن اون سالم بوده 10 کیلومتر باید میدویده، اینم معلول بوده 100 متر بیشتر نمیتونسته بدوه و این 100 مترشو دویده. دقت فرمودید؟ در قیامت هم همینطوره. اینطور نیست که فردا قیامت خدا بگه همه ایرانی‌ها و اونایی که تو حوزه علمی قم بودن در بین خانواده علما به دنیا اومدن همه‌شونو ببرید بهش. نخیر. اتوان انتظار خدا زیاده. به ماهایی که در حوزه علمی قم بودیم، در خاندان مذهبی بودیم، اگر خدا بگه چه کار کردید برای رسیدن به ما، ما بگیم خدای ما نماز شب خوندیم، نمازمون سر وقت خوندیم، هیچ نمازمون قضا نشده، هیچ روزمون قضا. خدا میفرماید که اینا کاری نبوده که شما کردید، این حداقل کاری بوده که باید میکردید. چند نفر رو نماز خون کردید؟ چند نفر رو نماز شب خون کردید؟ انتظاری که از شما داریم اینه. اما اون کسی که توی خانواده غیر متدین یا دور از معارف دین به دنیا اومده، اگه بگه خدای من فقط نماز میخونم، اونم دست باشه کسه آخر وقت گاهی، خدا میگه همین قدر از تو انتظار بوده، چون در یه خانواده بودی که اصلا نماز نمیخوندند و یا با نماز دشمن بودن، تو انتظارم ازت همین بوده که همین گاهی هم که میخوندی پس عمل کردی با آنچه که بهت رسیده بوده. دقت فرمودید؟ رضا فردا قیامت خیلی ها نجات پیدا میکنن از کسانی که مستضعفن و امکانات نداشتن، به خاطر اینکه امکاناتشون کم بوده، انتظار خدا هم همینقدر بوده ازشون. اما ماهایی که امکاناتمون زیاد بوده باید سالهای سال بمونیم حساب پس بدیم که این امکاناتو در چه راهی مصرف کردیم. لذا محاسبه خدای متعال در قیامت بر اساس سعیه. سعی هم یعنی چی؟ یعنی نسبت سود به سرمایه، نه بر اساس زیادی سود یا زیادی سرمایه. ببینید یه مثال دیگه عرض بکنم، چون اینو زیاد میپرسند جوانترها عرض میکنم، مثال رو حتما اشراف دارید عزیزان خودتون. ببینید مثلا یه پدر باشه دوتا فرزند داره، به یکیشون 1,000,000 سرمایه میده، به یکیشون 10,000,000، میگه برید بازار کاسبی کنید، آخر ماه برگردید ببینم چیکار کردید. اون که 1,000,000 سرمایه داشته میره آخر ماه میاد 100,000 تومان سود کرده، میگه من 100,000 تومان سود کردم، 1,000,000 هم شده 1,100,000. اون که 10,000,000 داشته میاد و برمیگرده میگه که بله من 500,000 تومان سود کردم، بیشتر از داداشم، داداشم 100 تومان، من 500 تومان. خب به نظر شما کدوم یکی از اینا بیشتر تلاش کردن؟ کدوم مستحق پاداش بیشتری هستند؟ اگر پدر بخواد بر اساس زیادی سرمایه نمره بده، خب بله اونی که سرمایهش 10,000,000 بوده نمرهش بیشتره، زیادی سود 500 تومان هم بیشتر از 100 تومانه. اما اینطوری نیست، این عادلانه نیست. پدر اینجا باید بر اساس نسبت سود به سرمایه، نسبت 500,000 تومان به 10,000,000 چقدره؟ 1/20 و نسبت 100,000 تومان به 1,000,000 1/10. خب این 100 تومان سود بیشتری است نسبت به اصل سرمایه که 1,000,000 بوده، بنابراین این مستحق پاداشه. دقت کردید؟ کسی که نه سرمایهش بیشتر بوده و نه سودش، ولی نسبت سودش به سرمایه خوب بوده. خدا هم اینطوری نمره میده فردا قیامت. دقت فرمودید؟ فردا ممکنه مثلا یک کسی توی ایالت تگزاس امریکا بگه خدای من آدم نکشتم، خدا میگه برو بهشت، همین که آدم نکشتی کافیه. اما ما تو این قوم بزرگ شدیم بگیم خدای ما هم آدم نکشتیم، خدا میگه نه خیر، انتظار از شما بالاتر، تو چند نفر زنده کردی؟ انتظارم این بوده که تو خیلی ها رو زنده کنی، آدم نکشتن که کمترین کاری بود که باید میکردی. دقت فرمودید؟ این رو حتما تأکید بکنید که نسبت سود به سرمایه چیه. خب عرض کردیم که حالا وسایل و امکانات رشد، یکیش همین دادن امکانات مادی، شرایط زندگی که برای همه است. دومین چیزی که حضرت حق میده و داده به همه، عقل داده، نیروی تفکر و قدرت انتخاب داده، اینا همه لوازم رشده. همه انسان ها از این مقدار عقل برخوردار هستند که عقلشون بتونه اثبات بکنه وجود بی نهایت رو، عقلشون بتونه تفکر بکنه بد و خوب رو تشخیص بده، بین محدود و بین بی نهایت تمایز قائل باشه و بفهمه که محدود نسبت به بی نهایت چقدر کمه. همه انسان ها آزادی عمل دارن، همونطور که عرض کردم قبلا، اختیار تکوینی دارن، آزادی عمل تشریعی نه ها. این که بعضی میگن خدا انسان را آزاد خلق کرده، آزادی عمل داده، منظور آزادی عمل تشریعی نیست. هیچ وقت خدا به انسان نگفته هر کاری دلت میخواد بکن، گفته نه، آزادی عمل اختیاری، یعنی دست با این دستت هر کاری میتونی بکنی، میخوای بزنی بکشی هم میتونی، من جلوتو نمیگیرم. این تکوینا اینطوری خلق شده، اما تشریعا آزاد نیستی که بزنی و بکشی، باید کار خیر بکنی. به هر حال اما این آزادی عمل و اختیار تکوینی رو ما داریم، اینا لوازم رشده. اگر این اختیار تکوینی رو نداشتیم رشد نمی‌کردیم. اینا همه رو دقت بکن، من دیگه توضیح نمیدم چون خود حضرات بهتر میدونید که همه اینها هر کدوم توضیح داره و آثار و برکات اینا در زندگی انسان و نقششون در رشد انسان چقدر زیاده. خب این که قرآن میفرماید که جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، یعنی همین، بله اینا یعنی چیزیه که ما در وجود شما قرار دادیم. ثم سواه و نفخ فیه من روحه جعل لكم السمع والابصار والافئده، این دستگاه ها و امکانات و لوازم رشد، اما قلیلا ما تشکرون، یعنی خیلیتون ازش استفاده درست نمی کنید. خب سومین چیزی که حضرت حق به انسان داده که جزء لوازم رشد انسانه و امکانات، به انسان غریزه داده، طبیعت و غریزه حیوانی که در وجود انسان قرار داده، که این غریزه حیوانی یک عاملی است برای رشد، یک در واقع ابزاری است برای رشد روح انسان. تمام امیال و شهوات، احساسات انسان همون غرایزی است که خدا به انسان داده. باز اینو دقت بکنید عزیزان، چون این مسئله رو باز میپرسن و یکی از سوالات و شبهه‌های خیلی سنگین هست تو ذهن بعضی‌ها که اگر خدا می‌خواست انسان خوب بشه و رشد بکنه چرا شهوت داد؟ چرا غضب داد؟ چرا خدای متعال می‌فرماید خلق الانسان هلوعا، ما انسان رو طمع ورز خلق کردیم، چرا غضب در ما قرار داد؟ چرا ترس قرار داد؟ چرا این چیزها رو در ما قرار داده؟ خب جوابش خیلی واضحه، اینا هر کدوم ابزاریست برای رشد. خود شهوات و غرایز اینا ابزار رشده. ببینید برای رشد چه چیزی نیازه؟ همیشه تکامل و رشد انسان به وسیله مخالفت با اون غرایز ایجاد میشه دیگه. ببینید وجود کشش‌های مخالف در وجود ما موجب رشده. تو عالم طبیعت هم همینجوری، جایی که اصطکاک باشه و کشش مخالف باشه، این موجب چی میشه؟ موجب رشد و تقویت میشه. هر جایی که اصطکاک داره، درگیری داره در طبیعت کلن، هر جا اصطکاک و درگیری باشه میبینید رشد اتفاق میفته. در وجود انسان هم همینطوریه. تضاد فطرت انسان، چون فطرت انسان بی نهایت خواهه، با خواهش‌های نفسانی که محدود خواه هستند، این یه تضاد ایجاد میکنه دیگه. این موجب اصطکاک و درگیری میشه. تو این درگیری حالا انسان اگر به سمت تمایلات فطری حرکت کرد، رشد میکنه. این فرصت رشد رو اینطور خدا فراهم کرده. ببینید از یک سو ما دارای روحی هستیم الهی، روح بی نهایت خواهی که غیر از ملکوت یا کمتر از ملکوت به چیزی قانع نیست، این از یک سو. از سوی دیگر خدا به انسان جسمی داده که این جسم خواهشهاش دنیا و عالم ماده است، برای تأمین نیازهاش چشمش به عالم ماده و دنیاست. این درگیری رو خدا ایجاد کرده و میتونست این درگیری رو ایجاد نکنه. اگر جسم میداد این درگیری ایجاد نمیشد، انسان رشدی هم نمیکرد. مثل ملائکه که این درگیری رو ندارن، مثلا در ملائکه رشدی نیست. ملائکه شاهد هستن ولی هرگز شهید نمیشن، صادق هستن ولی هرگز صدیق نمیشن. یه حدی از رشد رو که اونم اعطایی خدا بهشون داده، اونم از باب اینکه غریزه شهوت ندارند، عفیفن. ولی انسان رو خدا میگه ببین غریزه شهوت بهت میدم، این عفاف رو خودت به دست بیار. این عفاف اکتسابیه، نه عفاف اعطایی که خدا به ملائکه داده. این موجب رشده، عفتی که در اثر درگیری با شهوت، بعد مقاومت در برابر شهوت به وجود بیاد، این عفت اکتسابی است و این موجب رشد میشه. ببینید این استکاک و درگیری اگه نبود عفتی تولید نمیشد، شهوت اگر نبود عفتی تولید نمیشد. این نمودار رو دقت بفرمایید. ببینید امیال فطری انسان چیه؟ همون گرایش به خوبی ها، گرایش به صفات خدا. همه ما دوست داریم راستگو باشیم، همه ما دوست داریم عفیف باشیم. از یک سو غریزه هم هست، ما دوست داریم عفیف باشیم، ولی غریزه فشار میاره، میخواد انسان از مسیر عفاف خارج بکنه. این غرایز در وجود همه هست. شهوات یعنی همه امیال، امیال جسمانی که مطلقا، حالا چه شهوات جنسی چه شهوات دیگر، امیال دیگر. از یک سو غضب هم هست، طمع و حسادت هم در وجود همه هست، ترس هم هست، وهم هم هست. اینا غرایز انسانه، اهم غرایز انسان هم ایناست، بقیه غرایز همه شاخه هایی از این هاست. خب خدای متعال خودش اینا رو در وجود ما قرار داده. کسی نباید بگه خدای چرا اینا رو قرار دادی، چرا قرار دادی؟ میخواستی که ما مثلا دنبال شهوات بریم یا ما مثلا غضبمون اعمال بکنیم؟ نه اینطور نیست. چطور در باشگاه وقتی وزن میذارن کسی به فکرش نمیرسه که این وزنه رو باید بلند کرد و توی سر زد؟ وزنه رو گذاشتن تا انسان بلند کنه، در مقابل کشش این وزنه مقاومت بکنه. این مقاومت در برابر کشش این وزنه باعث تقویت ماهیچه ها میشه، باعث زیبایی اندام میشه. خدای متعال اینها رو هم گذاشته به عنوان وزنه، میگه اینا تو باشگاه دنیا، تو جسم تو، اینا مثل همون وزنه و فنره که تو باید در مقابلشون مقاومت بکنی، باید غریزه تو فعال باشه. بهت میگم به جسمت برس، غرایزت هم فعال باشه، ولی در مقابل این غرایز فعال مقاومت بکن. از طرفی باز نه تنها این غریزه رو در وجودت قرار دادم، یه کاری هم میکنم که این غرایز تحریک بشه و این تحریک‌ها هم خود خدا انجام میده، یا نیروهای محرک گذاشته، نیروهای تحریک کننده گذاشته که این غرایز رو در وجود انسان تحریک بکنن. مثلا یه سری چیزا گذاشته، حالا تعبیر میکنم ازش به ملایمات، یعنی اونی که ملائم طبع ماست، یعنی دوست داریم داشته باشیم، که شهوات ما رو تحریک بکنه. هر چی که انسان دوست داره داشته باشه و غرایزش اقتضا بکنه که الان ای کاش اینو داشتم، اینا میشه ملایمات. خونه خوب، همسر خوب، ماشین خوب، غذای خوب، مدرک خوب، پول خوب، اینا برای همه تحریک کننده است، وجودم داره و خدا هم گذاشته. خب اینا شهوات رو تحریک میکنن. از طرفی هم یه ناملایمت هایی هست، چیزایی که انسان دوست نداره که غضب رو تحریک بکنه. خیلی چیزا هست که ما دوست نداریم و غضبمون تحریک میشه با روبرو شدن با اونها. حالا اینا هم مصادیق زیادی داره. از طرفی باز یه سری اختلافاتی خدا قرار داده تا طمع و حسادت ما تحریک بشه. این محرک ها رو خدا برای همه قرار داده. چطور؟ مثلا یکی قدش بلندتره، یکی پولش بیشتره، یکی مثلا امکاناتش تو دنیا بیشتره. این اختلاف در امکانات، اختلاف در قد و شکل و سلیقه، این طمع و حسادت انسان رو تحریک میکنه. انسان میگه چرا اون داره من ندارم، منم باید داشته باشم. دقت کنید، گاهی منجر به حسادت، اون حسادت درون انسان تحریک میشه، میگه کاش اون نداشت من داشتم مثلا. یا مثلا خطراتی وجود داره تو دنیا که خدا قرار داده تا ترس ما تحریک بشه. دقت کنید، خدای متعال اجازه تکوینی به دشمن داده که هر کاری میخواد بکنه، از امکانات عالم استفاده کنه، تهدید کنه ما رو، بعد ترس ما تحریک بشه. بعد چی بشه؟ حالا عرض خواهیم کرد. یه احتمالاتی هم هست تو دنیا، اینا محرکای دنیاست که وهم ما رو تحریک میکنه. پولمون گم شده، یه مهمون هم دیشب خونمون بوده، حالا نمیدونیم او دست کرده تو جیب اون برده یا نه، هزار احتمال میدیم. دقیقا تا اون دید گفت مال انسان یه جا میره، دین انسان صد جا. اینا برای همه پیش میاد. خب همه اینا فرصت رشده. ما اگر بخوایم رشد کنیم باید تمام این موارد وقتی پیش میاد همه رو با این چشم نگاه کنیم که اینا همه فرصت رشده. اون وقتی که چشم ما یه چیزی رو میبینه که دلمون میخواد، شهوات ما رو تحریک میکنه، باید بگیم این فرصت رشده. خدا میخواد این شهوات تحریک بشه که چی بشه؟ که ما در مقابلش مقاومت بکنیم تا به حیا و عفت برسیم. وقتی انسان دلش چیزی رو بخواد و ابراز نکنه و عمل خلافی انجام نده، این مقاومت در وجود انسان تولید حیا و عفت میکنه. این همون چیزی است که خدا میخواد، این همون رشدی است که در ما اتفاق افتاده. رشد یعنی این که ما داریم صفاتمون رو به خدا نزدیک میکنیم، به اون معدن حیا داریم نزدیک میشیم، به اون معدن عفاف داریم نزدیک میشیم. این اتصال به بی‌نهایت از این طریقه ها، نزدیک شدن از طریق صفاته. حالا اگر ما این شهوت رو نداشتیم، خب آیا به عفاف و حیا دست پیدا میکردیم؟ قطعا نه. پس این شهوت یه عامل رشده. اگه اون وزن تو باشگاه نباشه ماهیچه‌ها قوی میشه؟ نه. بعد ببینید اون تحریک هم باید باشه، یعنی باید یه کسانی باشن که این شهوات رو تحریک بکنن تا انسان در مقابل شهوت تحریک شده مقاومت بکنه. اون حیایی و عفتی که برای انسان اینجا پیش میاد که شهوتش تحریک شده و از مسیر عفاف خارج نشده، این عفاف درجهش عالی‌تر است از اون عفافی که در حالت عادی انسان داره. دقت کردید؟ بله. این همینطور که وزنه در باشگاه هم باید چی بشه؟ تحریک بشه. وزنه رو بلند میکنیم تا این وزنه در مقابل جاذبه زمین سنگینیش در دست ما احساس بشه، بعد در مقابل این سنگینی وزنه مقاومت میکنیم. اینجا این موجب تقویت ماهیچه های ما میشه. خب بعد میفهمد که غضبت هم تحریک میکنم با ناملایمات، ولی بهت میگم وقتی ناملایمات غضب تو رو تحریک کرد، تو فریاد نزن، تو نزن، تو نکش، از مسیر انسانیت خارج نشو، عفو کن، ببخش. اینجا فرصت عفو و بخششه. اگر انسان در حالت عادی عفو و بخشش کنه که فایده نداره. انسان در حالتی که غضبش فوران کرده و اینجا عفو و بخشش کنه، این غضب عامل رشد بوده و انسان رو میرسونه به همون صفات الهی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بله. حالا اگر این غضب نبود انسان به این مقام میرسید؟ نه. پس این غضب نعمته، یه ابزاره. یا اون طمع و حسادت چطور ابزار رشده؟ خدای متعال میگه ببین این طمع رو در تو قرار دادم، اختلافاتم قرار دادم تا طمع و حسادتت تحریک بشه. بعد بهت میگم حالا که طمع و حسادتت تحریک شد، به سمتش نرو، به مقتضای اون عمل نکن، صبر کن، صبر کن، حرکت بدی انجام نده، شکر کن، بالاتر از صبر شکر کن. میگو الهی شکرت که با جناق من حالا ماشین خوب خریده، الهی شکرت که با جناق من خونه خوبی خریده. اینجا حسادت نکن، چهار تا حرف نزن، بگو از کجا آورده، نمیدونم حالا مال مردمه، از اینجور چیزا که بعضی ممکن میگن، دوستت، پسر عمود یا رقیبت مثلا یه چیزی خریده، یه کاری کرده. گاهی وقتا حسادت انسان تحریک میشه. به جای این حرفا صبر بکن. اگه میخوای بیشتر رشد کنی شکر کن، بگو الهی شکرت، الحمدلله رب العالمین که اینو خریده. بعد تسلیم باش، بالاتر از شکر تسلیم باش، بگو خدایا هرچی بشه من تسلیم امر تو هستم. اب نداره، ما روز به روز داریم وضعیت مالیمون بدتر میشه، مثلا برادرم، پسرمو، با جناقم داره روز به روز وضعیت مالیش بهتر میشه. الهی شکرت، من تسلیم امر تو هستم. یا بالاتر از اون، اگه میخوای به درجات عالی تر برسی، به مقام رضا برسی، خدای راضی ام هستم به این. اگر بخوای عوض کنی جای من با او رو، نمیخوام، من راضی ام که تو همین مقام بمونم. ببینید اینجا انسان اگر طمع و حسادت وجود نداشت، اگه این اختلافات وجود نداشت که طمع و حسادت رو تحریک کنه، چطور به مقام صبر و شکر و تسلیم و رضا میرسید؟ پس ببینید این طمع و حسادت و این اختلافات همه عوامل رشده. ترس ما یه عامل رشده. وقتی خطرات ترس رو تحریک میکنه و دشمن حمله میکنه، فوری مثلا شاخشونه میکشه در مقابل هر واکنش مثبت ما و میگه همه گزینه‌ها روی میز است، اینجا خب خدا میگه نه، اینجا شجاع باش، از ترس گزینه‌های روی میز او زیر میز نرو که بعضی‌ها رفتند. خب تو در مقابلش بایست با شجاعت، با اقتدار. وقتی ایستادی، بر ترست غلبه کردی، منم کمکت میکنم، اینجا شجاعت در تو تقویت میشه، قدرت پایداری بر عقیده پیدا میکنی. ان لب استقامو لاسقیناهم ما ان غدقا فاستقم کما امرت و من تاب معک. ببینید خدا در اینجا دستور تقوا میده، ولی در حالت عادی که ترس تحریک نشده که تقوا معنا نداره، یا مثلا طمع و حسادت تحریک نشده تقوا معنا نداره، شهوت و غضب تحریک نشده تقوا معنا نداره. اون تقوای ملائکه است که بدون شهوت و غضب این تقوا رو دارن و هیچ ارزشی هم نداره، تقوای اعطایی است نه اکتسابی. یا در مقابل احتمالات وقتی وهم ما تحریک میشه، حالا ذهن ما میخواد بره این ور اون ور، تهمت بزنه به این که او برداشته، این برداشته، خدا میفرماد که ان بعض الظن اثم، مواظب باش، گمان بد مبر. بله، اگر گمان بد نبردی و در مقابل این وهمت ایستادگی کردی، مقاومت کردی، قوت اندیشه در تو تولید میشه، حکمت در تو تولید میشه، بصیرت در تو تولید میشه. گاهی وقتا وهم برد میداره که نکنه مثلا، حالا مثلا این آقا رهبر، یا مثلا ارزم حضورتون که حتی امام جامعه، گاهی وقتا وهم باعث میشه که انسان به امام جامعه شک بکنه، نکنه اینم داره اشتباه میره. دقت کردید انسان اینجا در مقابل این وهم باید بایسته. وقتی ایستاد، بصیرت در انسان تولید میشه، حکمت تولید میشه، خدا بعد به انسان اون موارد خاص هدایت رو عطا میکنه که یکیش بصیرت بود، اونجا میفهمه چرا، حکمت این کار رهبر رو میفهمه. دقت فرمودید ببینید چقدر زیبا حضرت حق ترسیم کرده راه رشد انسان رو. بله، این همون فرصت رشدی است که خدا به انسان میده با امداد و اعطای امکانات و وسایل رشد. این وسایل رشد رو تا اینجا عرض کردیم، و اما بخش دوم ایجاد فرصت رشد ابتلا به سختی هاست. گاهی وقتا امکانات میده، یه جایی هم سختی برای انسان ایجاد میکنه، دقیقا مثل کاری که مادر یا مسئولین آموزشی با بچه ها میکنن، هم برای بچه ها وسایل رشد فراهم میکنن، میز و لوازم تحریر و معلم و اینا همه وسایل رشده، اما یه جا مبتلا به سختی ها میکنن بچه ها رو، مبتلا به سختی ها میکنن. چطور؟ میگه باید امتحان بدی، کتابو ببندی درسو بگی. دقت کردید یه جا کار ساده است، میگه مثلا ارزم موضوعتون که کتابو باز کن از روش بخون، کتاب بهت میده از روش بخونی. یه جا میگه نه، مبتلا میکنه به عدم کتاب، کتابو میگیره، میگه حالا آنچه که تو کتاب بوده رو بگو. دقت کردید این میشه امتحان، مبتلا به سختی کردن، یه سوال سخت میپرسه. دقت فهمیدید گاهی وقتا هم مبتلا میکنه، معلم بچه رو مبتلا میکنه یا دانش آموز رو مبتلا میکنه به دوراهی فتنه، مثلا چند گزینه میذاره، سوال چند گزینه که این گزینه همه مثل همه، خیلی شبیه به هم، تو ببینه کدوم رو انتخاب میکنه، تا فرصت رشد بده، فرصت دقت بیشتر بده. معلم نمیخواد اذیت کنه، میخواد فرصت دقت به دانش آموز بده. در امتحان کسی نمیخواد دانش آموز رو اذیت بکنه، میخوان به دانش آموز فرصت دقت بیشتر بدن، فرصت تثبیت اون یافته ها و دانسته هاش رو بدند. در واقع در امتحان و افتتان اون معارفش تثبیت میشه. لذا قرآن هم میفرماد که ما این کار رو میکنیم، ما همه انسان ها رو امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم. آزمایش و امتحان حضرت حق، گفتم مثل آزمایش و امتحان دنیا نیست که ما بخوایم ببینیم که این دانش آموز چقدر درس خونده. نه، برای میزان سواد او نیست، برای سنجش میزان درس خوندنش نیست امتحان حضرت حق، برای اینکه فرصت رشد بده، فرصت رشد بیشتر. لذا هر جا میگه لیبلوکم یا امتحن الله قلوبهم یا افتتان، این کلمه در قرآن هست، یا ابتلا، همه اینا به معنای فرصت رشد. دقت فرمودید. خب و اما عرض حضورتون که عرض کردیم که حالا حضرت حق چطور فرصت رشد میده. یک نمونه از محرک ها رو عرض بکنم، چند نمونه عرض بکنم که بحث رو اینجا تمام کنم. ادامه بحث رو خودتون دیگه دقت بفرمایید. در آیات از این موارد و مصادیق زیاد داریم. ببینید، محرک ها گفتیم در واقع یک عامل رشده. این محرک ها چند تا شما عرض میکنم. یکیش قرآن میگه جاذبه ها و زیبایی های دنیاست. خدا میگه اصلا این جاذبه ها رو ما گذاشتیم تا این جاذبه ها برای شما یه فرصت رشدی رو ایجاد بکنه. انا جعلنا علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایهم احسن و عملا. این زیبایی های روی زمین رو، این جاذبه های روی زمین رو ما قرار دادیم تا اینکه شما در یه امتحان اخلاقی قرار بگیرید. من برم به این سمت یا نه، به این چهره زیبای نامحرم نگاه بکنم یا نکنم. حالا نامحرم فقط زن و مرد نامحرم نیست دیگه. دل ببندم به این منزل زیبا یا نمای زیبا یا این ماشین زیبا یا این لباس زیبا یا نبندم، با دیده ی حسرت نگاه بکنم یا نکنم. این جاذبه ها و زیبایی ها برای انسان یه فرصتی پیش میاره که انسان رشد کنه. وقت انسانی که میگه نه این چیزی نیست، اینا موقته، از بین میره، من باید دنبال یه لباس زیبای ابدی باشم، دنبال یه چهره زیبای ابدی باشم. انسان وقتی به این نتیجه رسید و تصمیم گرفت که دنبال زیبایی های ابدی و بی نهایت بره، این رشد کرده. این همون بهترین عملی است که خدا میگه ما فرصتشو به وسیله همین محرک ها دادیم به تو. اگه این محرک ها نبود، این فرصت رو پیدا نمی کردیم. یه نمونه از محرک ها که یک نکته جالبی توشه، حضرت حق اینطوری بیان میکنه، میفهمند که یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. یکی از محرکا این بود که اون زمانی که حالا ماشین و وسیله نقلیه نبود دیگه، مردم از مدینه به سمت مکه برای حج پیاده باید میرفتن، خب یا با مثلا اسر و شتر و اینا میرفتن، در بین راه مواجه میشدن با صید، با مثلا آهو، با مثلا بزهای کوهی، چیزایی که قبلا میتونستن اینا رو صید بکنن. و اون موقعی که اینا در حال حج نبودن، این صیدها دور میشدن از اینا، فرار میکردن. ولی وقتی که اینا به صورت محرم میومدن از مدینه به مکه وارد بشن، در بین راه انگار که حضرت حق تصرف تکوینی کرده باشه در این موجودات، این موجودات مثلا آهوها یا بزهای کوهی یا صیدها میومدن نزدیک این محرمین، به گونه‌ای که اصلا نیاز نبود اینا رو با تیر بخوای بزنی، که دستشون هم میرسید و میتونستن اینا رو بگیرن. لذا اینجا میفهمد خدا که ما یکی از راه‌های امتحان اون همین بوده، یکی از فرصت‌های رشد همینه که به شما فرصت میدادیم که این صیدها رو با دست بگیرید. وقتی دیگه نمیومدن، اما اون زمان میومدن. حالا اینجا که این فرصت رو دارید که با دست بگیرید، اینجا معلوم میشه اگر کسی تقوا رو رعایت کرد و امر الهی رو اطاعت کرد که در حال احرام نباید صید کنه، این رشد کرده. و اگر کسی این کارو نمی‌کرد، امر خدا رو اطاعت نمی‌کرد، خب این فرصت رشد از دست می‌داد، بلکه سقوط هم می‌کرد. لیعلم الله من یخافه بالغیب. خدا این کارو کرد، تصرف تکوینی رو می‌کرد که صیدها بیان نزدیک شما تا بداند که چه کسی در غیب از خدا می‌ترسد. این بداند به معنی نیست که خدا نمی‌دونه، سوال می‌خواد بدونه. یعنی که تو فرصت ترس از خدا را در غیب به شما عطا کند. دقیقا فهمیدید. حالا ما محرک های فراوانی داریم. یکی دیگه از محرک ها اینی که عرضم موضوعتون که یه مکروهات و سختی ها و ناملایمت هایی در بعضی از دوران های زندگی برای انسان پیش میاد که این برای انسان یه امتحان روانی یا امتحان اخلاقی ایجاد میکنه. گاهی وقتا انسان دچار کمبود امکانات مادی میشه، گاهی وقتا دچار بیماری ها میشه. اینا همه فرصتی است برای رشد. الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بله یه وقتی در حال پولداری انسان بخشش میکنه، این خوبه، درجه درجه رشد میکنه. اما یه وقت جامعه دچار یه بحران میشه که همه مردم دنبال احتکارند، این انسان مؤمن به جای احتکار داره آنچه که در خونه قبلا اندوخته کرده به دیگران میده. این میشه چی؟ فرصت رشد. اگر این حالت بحرانی و تحریم به وجود نمی اومد، این فرصت رشد برای این انسان ها پدید نمی اومد. ببینید پس تمام این اتفاقات همه با مدیریت حضرت حق اتفاق میفته. همین فرصت رشدی که الان برای مردم پدید اومده در این بحران این بیماری کرونا، اینم خودش یک فرصت رشده که خدا داره نشون میده که قوت ایمان میتونه انسان رو تا کجا رشد بده، انسان بتونه بره دست از جان خودش بکشه، بره برای نجات دیگران اقدام بکنه. در زمانی که یه عده فرار میکنن از این بیماری و نزدیک مراکز درمانی نمیرن، یه عده میرن خودشونو با آب آتش میزنن. در زمانی که یه عده دنبال اینن که از ترس قحطی آذوقه انبار کنن، یه عده دنبال اینن که در فعالیت های جهادی به دیگران به مستضعفین کمک بکنن. خب یکی دیگه از محرک ها جنگ، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. گاهی وقتا دشمن هجوم میاره، فرصت پیدا میکنه که حمله کنه، اینم باعث میشه که یه فرصت رشدی پیش بیاد. یه عده تو این دوران به درجات عالی میرسن، به درجات شهادت میرسن، یه عده جانباز میشن، یه عده پشت جبهه کمک میکنن، که اگه این جنگ نبود این درجات برای اینا ایجاد نمیشد. که حالا این محرک ها گاهی هم اختلافات در امکانات مادیه، اختلافات مادی که گفتیم، یه کسی پول داره، یه کسی دیگه میبینید در نزدیکی ما پولش بیشتر از ماست و ما ثروتمون کمتره، میریم خونش زندگیشو میبینیم، ممکنه انسان حالش عوض بشه. اینجا خدا میگه فرصت رشده، صبر کن، تسلیم باش، راضی باش. در نحوه خلق یکی قد بلند ما میبینیمش، یکی چهرهش زیباست، یکی مثلا تیپ خوبی داره، ما نداریم. یا در نژاد یا تفکر سلیقه، اینا همه چیزاییست که در قرآن آیه برش داریم. من دیگه عرضه میکنم این آیه رو دقت کنید. هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. این که به بعضی درجه داد، این درجه درجات مادیه، بیشتر از شما داده بهشون. لیبلوکم فی ما آتاکم، تا به شما فرصت رشد بده در آنچه که به شما داده. فراوان داریم از این آیات، دیگه دقت بفرمایید، من دیگه اشاره به آیات دیگر نکنم. اون وقت یه مسئله اینجا هست که بعد در جلسه بعد تتمه این بحثی که خدمتون عرض خواهم کرد که حضرت حق این روش فکر رو کنید که در قرآن، حالا که ماه رمضان بهار قرآنه، با تدبر قرآن رو مطالعه می‌فرمایید و قرائت می‌فرمایید، اینا هم در قرآن دقت بفرمایید که خدای متعال میگه حالا من این اختلافات رو قرار دادم، ولی مواظب باشید هنگامی که من به شما مال میدم، گاهی وقتا نمیدم، امکانات مادی گاهی بیشتر میدم گاهی کمتر میدم، ممکنه یه آفتهایی برای شما ایجاد بشه. مراقب این آفتها باشید. این آفتها چیزایی است که قرآن تذکر میده. یکی ممکن انسان دچار ناسپاسی بشه با پولدار شدن، یکی دچار مستقل دانستن در اسباب مادی بشه، دچار غافل شدن از حسابرسی بشه. 7-8-10 تا آفت دیگه وجود داره که اینا رو دقت بکنید. من در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.